چی دیدی و فراموش میکنی. فهمیدی؟ فریاد زدم. فهمیدم دامون، فهمیدم، من هیچی ندیدم، هیچی ندیدم. رهام کرد، لباسش رو از تنش در آورد و توی کمد داخل انباری گذاشتش. چشمم به لباسهایی که داخلش گذاشته بود افتاد، ضبطهای ماشین و هر چیز دیگه ای که اونجا بود. نگاهش رو به سمتم چرخون، گلوم رو با دستم ماساژ دادم و چشمم رو از کمد برداشتم. تمام مدت خدا خدا می کردم که آقا رحیم اونجا نیاد. از انباری خارج شدیم. دامو کمی جلوتر رفت. چشم می‌کردم تا دوربینو پیدا کنم، اما نمی‌دیدمش. می‌خواستم پیداش کنم تا به آقا رحیم بفهمونم اصلاً به سمتمون نیاد. می‌ترسیدم دامو به این فکر کنه که من می‌خوام به همه مشکلشو بگم. از توی راه رو بیرون رفتیم. عجیب بود، اما از آقا رحیم خبری نبود. سوار آسانسور شدیم. دامو تند و بلند نفس می‌کشید. معلوم بود که مضطرب و عصبیه. در خونه رو باز کرد. دستش رو روی کمرم فشار داد تا زودتر وارد خونه بشم. زانوام میلرزید. دلم میخواست ترسی که از لحظه دیدن دامون توی گلوم مونده بود رو فریاد بکشم، اما توانی برای انجام این کار نداشتم. به سمت کاناپه رفتم و برای کنترل استرسم تلویزیون رو روشن کردم. بین شبکه‌ها میچرخیدم تا شاید یه فیلم یا یه برنامه پیدا کنم، اما دامون کنارم نشست و کنترل از دستم کشید. چرا خاموشش کردی؟ میخوای بگی که هیچی ندیدی؟ بذار فردا راجبش حرف میزنیم. لعنت بهت، چرا اومدی تو انبوری؟ چرا تو کارای من سرک میکشی؟ چرا همه چیزو خراب کردی؟ ما زندگی خوبی داشتیم. مگه الان نداریم دامون؟ چیزی نشده که، فقط یه چیزایی هستش که من ازش بیخبرم. میذاریم وقتی که حس کردی دوست داری، دلت میخواد، اون وقت با هم حرف بزنیم. باشه.
خب دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز رسیدیم. همون قسمی که اول برنامه هم خدمت شما گفتیم، از این هفته برنامه انیس تنهایی فقط در روزهای جمعه به مدت 20 دقیقه پخش میشه و تقدیم شما عزیزان میشه. پس تا هفته بعد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رسیدیم با ساعت 7:25 دقیقه بعد از ظهر. اینجا مشهد مقدس است، رادیو در جمهوری اسلامی ایران. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات سازنده ایتان در نسبت به برنامه های مختلف رادیو داری با دو شماره 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان با ما منعکس بکنین. همچنان با ما همراه باشین.
باشم چرا که مرهم نیی زخم دلم را نمک باشه دل ریشم چرا نمک باشه دل ریشم چرا
ساعت 19:30 اینجا مشهد مقدس است، رادیو در جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. طالبان برای سیل زدگان از جهان درخواست کمک فوری کرد. پس از وقوع سیل در چندین ولایت افغانستان و زیانهای برجامانده از آن، وزارت امور خارجه طالبان برای سیل زدگان از مؤسسات بین المللی و کشورها درخواست کمک کرد. این وزارت گفته است که سیلاب‌های اخیر به مردم زیان‌های جانی و مالی هنگفت وارد کرده و آنان نیاز به کمک دارند و بناً از تمام مؤسسات بین‌المللی، مؤسسات خیریه و کشورها درخواست کمک‌های فوری انسان دوستانه داریم. این وزارت گفته است که جهان برای تأمین نیازهای فوری از جمله سرپناه، غذا، امکانات صحی و زراعتی با سیلزدگان کمک کند. اما درباره خسارات و تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان، همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
در اثر جاری شدن سیلاب در شماری از ولایات افغانستان در هفته جاری دست کم 22 تن جان خود را از دست دادند. در حالی است که وزارت مبارزه با حوادث طبیعی پیش از این هشدار داده بود که ممکن در 27 ولایت افغانستان بارانهای شدید بباره و همچنان سیلابها جاری شود که تلفات را ممکن به مردم و کشتارها وارد بسازه. برحال محمد نسیم اقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به تازگی گفته که قربانیان ناشی از بارش شدید باران که در 12 ولایت افغانستان سیلاب جاری شد 22 تن جان خود را از دست دادند. حقانی اضافه کرد که در اثر این سیلاب ها 500 خانه کاملا ویران شده و 2000 خانه به صورت جزئی تخریب شده و 300 رأس مواشی هم تلف گردیده و بیش از 3000 جریب زمین کشاورزی نیز آسیب دیده در اثر جاری شدن سیلاب. سخنگوی وزارت مقابله با حوادث طبیعی افغانستان گفته که 40 تن هم در اثر این سیلاب ها تا هنوز لادرک هستند. وی گفته که با سیلاب زدگان در ولایات مختلف افغانستان کمک های مالی و آب آشامیدنی و همچنان مواد اساسی مورد نیازشان ارائه شده و البته کسانی که خانه هایشان در اثر این سیلاب های اخیر ویران شدن نیازمند کمک های بیشتر هستند. سیلاب زدگان در ولایات مختلف افغانستان قرار دارند و یک تن از شاهدان عینی که از ولایت پروان گزارش داد برای رادیو دری برای ما، او گفت که سیلابی که در غربند جریان داشت 50 سال قبل سابقه چنین سیلابی در این منطقه دیده نشده. به هر حال سیلاب ها شدید بوده و ویرانی های زیاد را هم به جا گذاشته. در شماری از ولایت های دیگه هم البته به مردم تلفات جزئی وارد کرده.
کالاهای ایرانی در مقایسه با محصولات سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله قیمت مناسب در بازارهای افغانستان پرطرفدار هستند. از 21 مارچ 2021 تا 20 مارچ 2022 به ترتیب ایران، چین و پاکستان بزرگترین صادرکنندگان کالا و ارائه خدمات به افغانستان بودند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران در کابل گزارش می‌دهد.
تقریبا در بیشتر قفسه‌های فروشگاه افغانستان کالای ایرانی به چشم می‌خورد.
الان شما ماکارونی از چند شرکت دارید؟ 1 2 3 4 کمپانی.
از 4 شرکت ماکارونی شرکت ایرانی.
بله.
علل مختلف باعث شده تا مردم افغانستان بیشتر از کالاهای ایرانی به ویژه مواد غذایی و بهداشتی استقبال کنند. یکی از مهمترین دلایل این استقبال قیمت پایین‌تر کالاهای ایرانی در مقایسه با تولیدات مشابه دیگر کشورها در بازار افغانستان است.
مثلا این ماکارونی ما ایران است.
درست.
نسبت به آیا ماکارونی ترکی و عربی ارزان‌تر است. مثلا یک دونه زیره ما می‌فروشیم به 50 افغانی و یک بسته زیره ما می‌فروشیم به 200 افغانی.
وزنش یکیه؟
وزنش معمولا یکی است. قدر تفاوت نمی‌کنه.
در بخش دیگر مواد غذایی هم کالاهای ایرانی ارزان‌ترین کالاها در بازار افغانستان هستند.
سوپرمارکت ما که از دو رقم رو وجود دارد، یک ایرانی است، یک ترکی. ایرانی 120 روپیه است، ترکی 230 روپیه است.
دیگر تقریبا دو برابر.
تقریبا حساب قیمت دو برابر میشه، حساب وزن یک چیز میشه.
فروشندگان افغان میگویند کالاهای ایرانی در حالی که حتی از کیفیت بهتری برخوردارند، باز هم در مقایسه با کالاهای مشابه دیگر کشورها قیمت پایین‌تری دارند.
شیر
خشک ایران است، محصولات کشور ایران است، مشهور است، مردم زیاد استفاده میکنن، استعمال میکنن، از خود مشتری داره. قیمت از این تقریبا 290 افغانی بر ما میاد. و این کشور ای ان ال 33 است، محصولات کشور اندونزیا است، پکینگ از ژاپن میشه. دیگه قیمت از این بر ما میاد چیز که ما میفروشیم 430 افغانی رو ما میفروشیم. و دیگه با ایمیل است، تن وقت کندهار پکینگش اونجا میشه و قیمت از این میاد 600 افغانی.
در بخش شوینده ها هم قیمت و کیفیت تولیدات ایرانی برای مصرف کنندگان افغان مقرون به صرفه تر است.
جنس ایرانیستن، 3 لیتر وزن دارد، حجم دارد که در بازار 250 افغانی به فروش میرسد. این جنس چینوییستن که 1.5 لیتر استن، 180 افغانی به فروش میرسند. از نگاه کمیت کیفیت خیلی تفاوت هم ندارن، اما باز مقایسه کنیم جنس ایرانی از نگاه قیمت پایین تر است، ارزان تر است برای مردم، خوب تر است. تمام میشه
با قیمت هایی که فروشندگان این فروشگاه میدادن، قیمت کالای ایرانی حتی با کیفیت بهتر ارزان تر از کالای مشابهی است که در خاک افغانستان تولید می شود. در بین دلایلی برای ارزان بودن کالای ایرانی در بازار افغانستان، یکی از موضوعاتی که در صحبت های این فروشندگان عنوان نشد، یارانه است که در بخش های مختلف تولید کنندگان ایرانی از آن بهره مند هستند. و همین مزیت نیست در کنار مزیت‌های دیگر از جمله همسایگی باعث شده است تا قفسه‌های فروشگاه افغانستان مملو از کالاهای ایرانی باشد.
بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما.
عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که آمریکا میخواهد از پایگاه‌های هوایی این کشور بر وضعیت افغانستان نظارت داشته باشد. عمران خان تصریح کرده است که خواهان رابطه دو جانبه خوب با آمریکاست بدون اینکه منافع پاکستان در خطر بیفتد. و افزود که دولت بایدن مخالف سفر دولت به رهبری او به روسیه بود و میخواست تا رابطه اقتصادی اسلام آباد با مسکو را متوقف کند. و همچنین تاکید کرد که دولت بایدن از پاکستان میخواهد تا رابطه خود با چین را نیز محدود کند. رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان اضافه کرد که واشنگتن میخواهد تا از پایگاه‌های هوایی پاکستان برای نظارت بر افغانستان استفاده کند. وی با تاکید بر این که پاکستان نباید وارد هیچ جنگی شود، با اظهار نظر درباره رسانه‌های این کشور گفت: رسانه‌ها به جز دو شبکه تحت کنترل دولت هستند. بنابراین مردم از رسانه‌های اجتماعی به عنوان بستری برای رساندن صدای خود استفاده می‌کنند. و نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان گفت ظرفیت‌های جدید و پیشرفت‌های علمی و فناورانه خوبی در ایران به وجود آمده که مایه افتخار دنیای اسلام به ویژه شیعیان جهان است. حجت الاسلام شیخ علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان در دیدار با آیت الله علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمی ایران در قم با گرامی داشت یاد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران گفت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ایجاد وحدت در دنیای اسلام به مسلمانان عزت بخشید. تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری که تازه ترین رخدادهای سیاسی را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن و متشکریم که تا این لحظه ما را همراهی کردین با برنامه های مختلف رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، آخرین برنامه که امروز تقدیم حضورتان میگردد رازهای زندگی هست. با پخش این برنامه بنده هم از حضور شما عزیزان مرخص شده، همگی تان به خدای بزرگ میسپاریم. مراقب سلامتی تان باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
برنامه خالق هستی بخش. دوستان عزیزان سلام، وقتتان خیر و نیکی. با برنامه رادیو کی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما. در برنامه امروز به یاری خدا در مورد صلح و عنوان یکی از بنیادی و اساسی نیازهای بشر و ویژه در عصر کنونی می‌خواهیم با شما سخن بگوییم. صلح معنای آشتی، سازش و زندگی مسالمت که در و مکاتب دارای مقبولی است. گرایش صلح ریشه فطرتان
چیزی که هستم بگه باید رسم شده وفادار بشه. اما یکی دیگه که من خودم موسط نمیذارم برای که اینا را آشتی بدم. اسلام میگه بشکن اینا را آشتی بده. یعنی آشتی دادن به قدر مهمه که میگه قسمت بشکن. به قدر مهمه که میگه دروغ بگو که اینا را آشتی بده. خیلی مهمه.
عزیزان، لازمه برقراری صلح برخوردار بودن از اصول مشترک اعتقادی است که در این صورت همانند برادر که نزدیکترین و صمیمیترین رابطه را با یکدیگر دارند، میان آنها پیوند مسالمت آمیز برقرار می شود. ولی اگر به دلیل اختلاف میان آنها با وجود می آید، برای رفع اختلاف هیچ نیاز به دخالت بیگانگان نیست و نباید به آنان که هیچ اعتقادی با اصول مشترک مسلمانان ندارند اجازه داد تا در این عرصه وارد شوند، بلکه باید خودشان مدیریت و برنامه ریزی حل اختلافات را بر عهده بگیرند و با درایت و دلسوزی صادقانه و اختلافات ایجاد شده پایان ببخشند. عامل مهم دیگری که در حل اختلاف و برقراری صلح میتواند نقش مؤثری داشته باشد این است که در برطرف کردن اختلاف باید تقوای الهی رعایت شود، یعنی نباید هیچ نشان از غرض ورزی و حمایت های یک جانبه و هدفمند انگیزه ها و اهداف قومی، قبیله‌ای، ملی، نژادی، اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد، بلکه باید تنها با انگیزه خداپسندانه بر رفع اختلافات و برقراری صلح مبادرت ورزید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
خدای بزرگ در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیام آور صلح و دوستی این گونه فرمان می دهد: ای پیامبر، بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه و خدایی نپذیرد. هرگاه از این دعوت سرباز زنند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. خوبان همراه، اسلام نه تنها در صدد بوده که با پیروان و رهبران ادیان آسمانی بر اساس اصول مشترک اعتقادی پیمان نامه صلح آمیز امضا کند، بلکه به دلیل فرهنگ مسالمت جویانه حتی در برابر مخالفان و دشمنان خود نیز از انعطاف و مصالحه سخن میگوید. بدان امید که در فضای آکنده از صلح و سازش، جامعه انسانی با آرامش خاطر و بدور از هیچ گونه تهدید در کنار یکدیگر را سپری سازند. با چنین هدف، خدای مهربان و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت برای تمام جهان بوده فرمان می‌دهد: و اگر دشمنان تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی و بر خداوند توکل کن که او شنوا و داناست. این بود برنامه
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شامگاهتون به خیر و شادی. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما خوبان هستیم و ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شب بر شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است و ما آنچه که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبتهای من همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تکرار گفتار گلبرگ رو خواهید شنید. پس از اون خانواده های عزیزمون میتونن برنامه خودشون خانواده سالم رو بشنوند و سپس گفتار روزانه تقدیم شما عزیزان میشه. سپس راز تندرستی رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی. و آخرین گفتار در این بخش تکرار گفتار ایران امروز خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان گفتارها.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رشد 43% تجارت تاجیکستان با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل. عزم تاجیکستان و ازبکستان برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری آسیای مرکزی. و تاشکند میزبان همایش گردشگری کشورهای عضو شانگهای. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. میزان تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در سه ماه اول امسال نسبت به سال گذشته میلادی 43% افزایش یافته است. تجارت تاجیکستان با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در سه ماه اول سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته است. بنابر آمار خدمات گمرک تاجیکستان، تجارت کلی کشور با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل طی این دوره 901 میلیون دلار برآورد شده است که معادل 53.7% از کل گردش تجاری تاجیکستان است. رشد مثبت تجارت با 6 کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل از جمله با ترکمنستان 4.8 برابر، روسیه 1.7 برابر، بلاروس 1.7 برابر مشاهده شده است. گردش مالی این کشور با ارمنستان، مولداوی و اوکراین و قرقیزستان طی این دوره منفی بوده است. بر اساس داده‌های آژانس آماری تاجیکستان، روسیه با بیش از 364 از 10.9 میلیون دلار، قزاقستان بیش از 353 و از 10.9 میلیون دلار و ازبکستان با بیش از 132 از 10.9 میلیون دلار از جمله شریکان اساسی تجاری این کشور طی این دوره به شمار می روند. به طور کلی تاجیکستان طی این دوره به این کشورها به مبلغ بیش از 217 و از 10.7 میلیون دلار صادر و بیش از 683 و از 10.3 میلیون دلار وارد کرده است. فرصت‌های جدید تاجران ایران در عراق. با توجه به استقبال مردم و تاجران عراقی از خشکبار ایرانی، بازارهای این کشور فرصت خوبی برای عرضه این محصولات ایرانی و رقابت با محصولات دیگر کشورهاست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بازار شورجه بغداد یکی از قدیمی ترین و مهمترین بازارهای عمده فروشی حال حاضر عراق است. شورجه محل اصلی عرضه و پخش لوازم الکتریکی و الکترونیکی، خشکبار و عطاری است. امروز به بازار خشکبار، چاشنی مواد غذایی و ادویه‌جات شورجه اومدیم، جایی که در چند سال اخیر به محل خوبی برای عرضه محصولات ایرانی تبدیل شده.
هذا هم ایرانی ورد الملیسه.
این هم گیاه ملیسای ایرانی از خانواده گیاهان نعنایی است. کشمش، گل محمدی، زعفران، پسته و ادویه های ایرانی در اینجا بازار خوبی دارند و رقیب مناسبی برای رقبای خارجی هستند.
موجود پسته انواع اکبری، اکو احمدی.
پسته، این محصول ایرانی فقط در سال گذشته به ارزش 50 میلیون دلار به عراق صادرات داشته. حالا به تجاری که قصد تجارت در زمینه خشکبار، چاشنی مواد غذایی و ادویه‌جات رو دارن توصیه میشه حتما از دو بازار عمده فروشی بغداد، یکی جمیله و دیگری شورجه، یعنی همین بازار دیدن کنن تا هم با ذائقه مشتری عراقی بیشتر آشنا بشن و هم متناسب با آن با دیگر صادرکنندگان خارجی رقابت کنن.
آلوچه صفرا ایران، های دولت ایرانی های آلوچه حمرا.
دوستان ما حتما باید ورود میدانی به بازار عراق داشته باشند، شرکت ثبت بکنند در عراق، با تجار عراقی در خود عراق به هر حال مذاکراتی رو داشته باشند، نمونه های کالای خود رو به هر حال به عراق بیارن و با سلیقه و میشه گفت مصرفی که توی عراق داره انجام میشه، مصرف نوع کالاهای مختلف آشنایی پیدا بکنن و در صورتی که این آشنایی پیدا بشه و سلیقه عراقی ها شناخته بشه، حتما میتونن بازار بسیار مناسبی رو داشته باشن.
مجال ایرانی هم عدنا دارن.
عراق ظرف چند سال گذشته به دلیل خشکسالی و کاهش زمین‌های کشاورزی بیشتر به واردات روی آورده. جالب است بدانید دولت عراق در یک سال گذشته فقط برای واردات رب گوجه فرنگی مبلغ 25 میلیون و 613 هزار دلار هزینه کرده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
حجم تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 1.228 میلیارد دلار برآورد شده است. تاجیکستان از ابتدای سال جاری با کشورهای شانگهای با مبلغ بیش از 1.2 میلیارد دلار داد و ستد داشته است. بر اساس داده های خدمات گمرک تاجیکستان، حجم تجارت بین این کشور و سه کشور عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله قرقیزستان، هند و پاکستان در سه ماه اول سال جاری میلادی کاهش یافته است. همزمان میزان تجارت این کشور با کشورهای قزاقستان، روسیه، چین و ازبکستان برعکس افزایش کرده است. حجم مبادلات تجاری تاجیکستان با دیگر کشورهای شانگهای طی این دوره بیش از 1.2 میلیارد دلار بوده که 909.1 میلیون دلار از آن با واردات کالا از این کشورها مرتبط است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای روسیه، چین و ازبکستان بودند که میزان مبادلات تجاری با آنها ظرف این مدت 1.63 میلیارد دلار بوده است. مبادله تجاری تاجیکستان با دیگر کشورهای شانگهای طی این دوره منفی بوده است، یعنی واردات کالا از این کشورها به تاجیکستان به طور قابل توجه از صادرات محصولات تاجیکی بیشتر بوده است. نماینده دائم ازبکستان در سازمان ملل متحد با رئیس کمیته توسعه گردشگری وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان دیدار و در خصوص ظرفیت‌های گردشگری آسیای مرکزی گفتگو کردند. بختیار ابراهیموف، نماینده دائم ازبکستان در سازمان ملل متحد، و تاجی‌الدین جورزاده، رئیس کمیته توسعه گردشگری وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، در این دیدار با خرسندی بر توسعه مستمر همکاری‌های دو جانبه متقابلاً سودمند در همه زمینه‌های زمینه ها از جمله در حوزه گردشگری تاکید کردند. در این دیدار همچنین تاکید شد که در نتیجه اراده سیاسی رئیسان جمهوری دو کشور فضای مناسب برای همکاری های نزدیک در قالب دو جانبه و چند جانبه ایجاد شده است. ظرفیت طرف تاجیک همچنین بر اهمیتی و مواقع بودن ابتکار مطرح شده توسط رئیس جمهوری ازبکستان در سومین نشست رایزنی رئیسان جمهوری کشورهای آسیای مرکزی مبنی بر راه اندازی برنامه مشترک یک تور کل منطقه با پوشش تمام ابعاد گردشگری تاکید کرد. همچنین آمادگی برای همکاری‌های متقابل برای اجرای عملی این برنامه که برای معرفی کامل پتانسیل گردشگری منطقه کمک می‌کند اعلام شد. طرفین در ادامه در مورد مراسم مهم منطقه‌ای و بین‌المللی قریب الوقوع در موضوعات گردشگری از جمله 25مین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری که در سال 2023 در شهر سمرقند برگزار می‌شود تبادل نظر کرده و در پایان درباره تشدید همکاری‌ها در سطح نمایندگی‌های دائمی دو کشور و منظور پیشبرد ابتکارات مشترک برای تعمیم امکانات گردشگری آسیای مرکزی به توافق رسیدند. انگلیا و حساس‌ترین انتخابات شوراها. دومین انتخابات شوراها در حال برای انتخاب اعضای شوراهای شهر و شهرداران برگزار شد که شماری از سیاستمداران آن را یکی از حساس‌ترین انتخابات شوراها در این کشورها توصیف کردند. گزارش خبرنگار بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
دومین انتخابات شوراها پس از روی کار آمدن بوریس جانسون، همه‌گیری کرونا و افزایش کم سابقه هزینه‌های زندگی در انگلیس در حالی برای انتخاب اعضای شوراها و شهرداران برگزار شد که شماری از سیاستمداران آن را یکی از حساس‌ترین انتخابات شوراها در این کشور توصیف کردند.
همه انتخابات مهمه، اما با توجه به اینکه انتخابات این دوره با بحران افزایش هزینه‌های زندگی همزمان شده، اهمیت مضاعفی پیدا کرده و میتونه پیام روشنی برای اعتراض به عمل کرده دولت باشه.
شماری از رای دهندگان هم نتیجه این انتخابات را نوعی همه پرسی درباره عمل کرده نخست وزیر می‌دانند.
یکی از موضوعات مهم در این انتخابات واکنش به افتضاحات از جمله قانون شکنی ها در دولت و دروغگویی ها درباره اونه. شرایط اقتصادی هم که آشکاره. من 63 سالمه. تا به حال این همه شر و مشکلات رو یه جا ندیده بودم.
در حالی که جوانان انگلیسی از بحران بی‌اعتمادی به سیاستمداران این کشور سخن میگویند، روزنامه دیلی میل نوشت از حدود 884 هزار جوانی که تازه به سن رأی دادن رسیدند، کمتر از یک سوم برای شرکت در انتخابات و دادن رأی نام نویسی کردند. رفتاری که مسنترها عملکرد احزاب و رهبرانشان را علت اصلی آن می‌دانند.
اگر سیاست‌های استارمر و جانسون رؤسای دو حزب بزرگ رو مقایسه کنید، می‌بینید از نظر بی‌توجهی به خواسته‌های مردم و مشکلات جامعه شباهت‌های زیادی به هم دارند.
در حالی که مسئولان برگزاری این انتخابات اعلام کردند تا 48 ساعت آینده نتیجه آرا را اعلام می‌کنند، نهادهای ناظر در انگلیس برآورد کردند حزب حاکم محافظه‌کار حدود 500 کرسی از 7000 کرسی را در شوراها در این انتخابات از دست بدن، که در این صورت شکست سختی برای حزب حاکم و بوریس جانسون رهبر این حزب خواهد بود. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون دیپلماتی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران بر تقویت روابط تجاری و اقتصادی ایران با مجموعه کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد. مهدی سفری با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه نمایشگاه‌های اختصاصی در معرفی و شناساندن هرچی بهتر دستاوردها، قابلیت‌ها و کیفیت محصولات شرکت‌های ایرانی و بازارهای دیگر کشورها، دومین نمایشگاه اقتصادی ایران و قرقیزستان که قرار است 18 تا 21 ایونی 2022 در شهر بیشکک برگزار شود را فرصت بسیار خوب برای شرکت‌های توانمند ایرانی دانست. سفری تقویت روابط تجاری و اقتصادی با مجموعه کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان را یکی از اولویت‌های دیپلماتی اقتصادی وزارت امور خارجه دانست و از این دعوت از شرکت‌های ایرانی برای حضور قوی و حدی اکثری در نمایشگاه قرقیزستان گفت. وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک در همراهی و همکاری با مسئولان برگزاری نمایشگاه برای تسهیل مشارکت شرکت‌های تلاش می کنند. جنگ اوکراین و افزایش به اعتمادی اعراب به امریکا و غرب. واکنش ضعیف واشنگتن به حملات ارتش و کمیته های مردمی یمن و تأسیسات اقتصادی عربستان و امارات شک و تردید سران این کشورها را به امریکا دوچندان کرده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
واکنش ضعیف آمریکا به حملات پهپادی و موشکی ارتش یمن به تأسیسات نفتی و اقتصادی عربستان و امارات شک و تردید سران عرب در خصوص جدیت آمریکا در دفاع از این کشورها را افزایش
داده.
کشورهای عربی به ویژه اونهایی که با آمریکا روابط راهبردی دارند و کاملا به آن وابسته هستند اکنون در تنگنا قرار گرفتند و باید سیاستهای خود را بازنگری کنند. آنها متوجه شدند که واشنگتن نمی‌تواند متحد راهبردی باشد و از متحدانش حمایت کند، بلکه بر اساس منافع خود عمل می‌کند.
سقوط رژیم‌های وابسته به واشنگتن که در مقابل بی‌عملی آمریکایی‌ها اتفاق افتاد، بی‌اعتمادی عرب به کاخ سفید را بیشتر کرد. و بأن الولایات المتحده
الامریکیه التي در سال‌های اخیر شاهد شانه خالی کردن آمریکا از حمایت همپیمانانی چون اشرف غنی افغانستانی، حسنی مبارک مصری، معمر قذافی لیبیایی و زین العابدین بن علی تونسی، علی عبدالله صالح یمنی و دیگران در کشورهای عربی یا غیر عربی هستیم.
از سوی دیگر روابط اقتصادی و تجاری روسیه با کشورهای عربی به ویژه حوزه خلیج فارس باعث شده سران این کشورها در قبال جنگ اوکراین محتاط شوند.
سرمایه گذاری های روسیه 90% سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس را شامل می شود و نوعی همکاری و شراکت نظامی بین این کشورها با روسیه وجود دارد. کشورهای عربی به ویژه مصر، عربستان و امارات منافع گسترده‌ای با روسیه دارند.
به نظر می رسد حمایت نکردن آمریکا از رژیم‌های وابسته به خود رژیم‌های عرب منطقه را درباره سرنوشتشان نگران کرد.
همایش گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روزهای 19 و 20 می سال جاری در شهر تاشکند برگزار می شود. همایش گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تحت عنوان مرحله جدید همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گردشگری و میراث فرهنگی روزهای 19 و 20 می سال جاری در شهر تاشکند برگزار می شود. این همایش با حضور محافل دانشگاهی و تجاری و همچنین نمایندگان صنعت گردشگری سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. در این همایش موضوعات روز گردشگری بین المللی، حفظ و تعمیم میراث فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و نیز گسترش همکاری‌های علمی و فنی در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی بررسی خواهد شد. طبق این گزارش در این دیدارها رئیسان سازمان‌های گردشگری ابتکارات مشترک را برای تسریع از سرگیری سفرهای گردشگری طرح‌ها و برنامه‌های جدید که نقش گردشگری را به عنوان مولد رشد اقتصادی افزایش می‌دهد بررسی خواهند کرد. شرکت کنندگان این همایش همچنین طرح‌های قراردادهای گسترش همکاری‌ها در زمینه گردشگری و تفاهم‌نامه همکاری در زمینه موزه بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را هماهنگ می‌کنند. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 ایونی سال 2001 در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شده است. همکنون جمهوری اسلامی ایران نیز در حال طی کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. آغاز رأی‌گیری لبنانی‌های خارج از کشور. مرحله اول انتخابات پارلمانی لبنان با اخذ رأی از لبنانی‌های خارج از این کشور امروز آغاز شد و تا یک شنبه 18 اردوبهشت ماه ادامه خواهد داشت. گزارش همکارمان از بیروت.
مرحله اول انتخابات مجلس لبنان با رأی‌گیری از لبنانی‌های خارج از این کشور آغاز شد. بیش از 225,000 لبنانی ثبت نام کننده برای حضور در این انتخابات از امروز تا یک شنبه در 58 کشور مختلف به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.
انتخابات مجلس لبنان امروز در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه، عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان، مصر، بحرین و اردن با حضور بیش از 30,000 ثبت نام کننده در حال برگزاری است و 195,000 ثبت نام کننده دیگر هم یک شنبه در 48 کشور باقی مانده رأی می دهند. هیئتی از نمایندگان هم با حضور در وزارت خارجه از طریق ویدیو کنفرانس بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارند.
طبق قانون انتخابات لبنان هر لبنانی به یک لیست رأی خواهد داد و در این دوره 718 نامزد در قالب 103 لیست برای رسیدن به کرسی‌های نمایندگی مجلس این کشور رقابت می‌کنند.
ما مسئولیت داریم و در انتخابات حاضر می‌شیم. این انتخابات در شرایط فعلی کشور ما بسیار تعیین کننده است. رقابت کاندیداها و لیست‌های انتخاباتی خیلی نزدیک است و چند صد رأی هم می‌تواند سرنوشت ساز باشد.
رأی‌گیری از لبنانی‌های خارج‌نشین از ساعت 7 صبح به وقت محلی در کشورهای مختلف آغاز شده و تا 15 ساعت ادامه دارد.
و شنوندگان گرامی توجه فرمایید به چند خبری ورزشی. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در روزهای آینده از خروتیا به ایران باز می‌گردد. او آخرهای اردوبهشت ماه به ایران می آید تا ضمن تماشای دیدارهای هفته های پایانی لیگ برتر برنامه های آماده سازی شاگردانش را برای اردوی قطر که در خرداد ماه برگزار می شود پیگیری کند. سایت شبکه تلویزیونی ESPN شانس قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را تیم 28م دانست. این سایت با بهانه 200 روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی 2022 قطر رده‌بندی تیم‌های راه یافته با 22مین دوره این رقابت‌ها را با توجه به متغیرهای ذهنی و عینی خاص انجام داده است که نشان می‌دهد کدام تیم‌ها شانسی بیشتری برای قهرمانی در قطر دارند. در این رده‌بندی که تیم‌ها در چند بخش امتیازهای از 1 تا 10 گرفتند و مجموع امتیازها جایگاه آنها را مشخص کرده، برزیلیا با 71 امتیاز در رده اول و بخت اول قهرمانی در جام جهانی 2022 قطر است. تیم‌های فرانسه با 70 امتیاز، آرژانتین با 69 امتیاز، انگلیا با 68 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. در این رده‌بندی آمریکا همگروه ایران با 49 امتیاز جایگاه 14م را به خود اختصاص داده و ایران با 38 امتیاز در رده 26م و پشت سر ژاپن ایستاده است. عربستان هم با 28 امتیاز در رده آخر این رده‌بندی قرار دارد. پایان مشروح خبرها. شنوندگان گرامی در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. همکارمان آقای نکورز با گردش در فضای مجازی مهمترین مطالب سایت های خبری تاجیکستان را آماده کرده است که با هم میشنویم.
نشریه امروز نیوز مصاحبه را با سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد که اخیراً از تاجیکستان بازدید کرده است ترتیب داده دیدگاه های او را منعکس کرده است. شهردار مشهد عنوان کرده که ارتباطات فرهنگی و اجتماعی مردم ایران و تاجیکستان ریشه تاریخی داشته و مشترکات مختلف از جمله دین واحد، تشابه سنت ها، آیین ها و حتی باورهای فرهنگی اجتماعی و از همه مهمتر زبان مشترک فارسی شرایطی بی‌نظیر را برای توسعه بیش از پیش مناسبات ایجاد کرده است. آقای ارجایی همچنین گفته است حکیم ابوالقاسم فردوسی، ابو عبدالله رودکی، ابو سعید ابوالخیر و تعداد زیادی دیگر از ادیبان، شاعران و دانشمندان مشاهیر بزرگ مشترکی می باشند که مردمان ایران و تاجیکستان هویت فرهنگی خود را مدیون آنان می دانند. شهردار مشهد در این مصاحبه که در ابتدا و در آخر آن از اشعار فردوسی اقتباس آورده شده است همچنین عنوان کرده که مشهد که با وجود حرم مطهر امام رضا علیه السلام مقدس و مفتخر است، به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی و کلان شهر برکت و کرامت با توجه به وجود آرامگاه فردوسی همواره پذیرای ادب دوستان کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان بوده است. ارتباطات میان مشهد و شهرهای تاجیکستان نه تنها زمینه‌ساز تبادل فرهنگی است، بلکه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز فضای تبادل و تعامل را فراهم نموده است. سید عبدالله ارجایی در این مصاحبه گفته است که فرهنگ ایران اسلامی همواره در میان مردم تاجیکستان قابل قبول بوده و بی تردید این فرهنگ اصیل زمینه‌ساز گسترش